به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه خوبان و فعالان اقتصادی. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی دیگر خدمت شما هستیم با موضوع برندینگ یا برندسازی. خب، ما قرار هست در این پادکست همه چیز رو در رابطه با برندینگ خدمت شما عزیزان عرض کنیم، یاد بدیم، اصلا بفهمیم برندینگ یعنی چی، برندسازی چیه، چه تفاوتهایی اصلا با هم دارن. همه این امور و اصول رو صحبت خواهیم کرد. لطفاً مبانی که در این جلسه مطرح میشه رو یک به یک یادداشت کنید. جلسه امروزمون خیلی کوتاست، خیلی نمیخوام صحبت کنم. یه سری از کلیدواژه‌ها رو معرفی میکنم، یه سری از اصطلاحات رو معرفی میکنم و اصلا این که کار شرکت آراد برندینگ چیه، اصلا واژه برندینگ به چه معناست، چه کاربردی داره، آراد چه نقشی داره در این فرایند و چگونه از آراد بهترین استفاده رو ببریم، موضوعی که امروز در این پادکست میخوام پیرامونش صحبت کنم. خب، ابتدا بپردازیم به واژه برند. از همین کلمه برند که یک واژه لاتین هست استفاده میکنیم، شروع میکنیم و صحبت میکنیم و ادامه میدیم همه مفاهیم رو تا بهتر درک بشه. نگاه کنید عزیزان، به مشخصات و ویژگی هایی که یک شرکت از خودش ایجاد میکنه تا نسبت به دیگران یک وجه تمایز بتونه در واقع ایجاد کنه، به این ویژگی ها، به این مشخصات در اصطلاح برند یا واژه فارسیش میشه نشان تجاری گفته میشه. خوب بفهمید، وقتی صحبت از یک برند میشه، خیلی از افراد تو ذهنشونه که برند یعنی یک آرم، یک لوگو، یک شعار تبلیغاتی. خیر، اینها نیست. دارم تاکید میکنم، به مجموعی از مشخصات و ویژگی هایی که یک شرکت از خودش میسازه، ایجاد میکنه، خلق کرده و میخواد. هدفش چیه؟ اینکه از دیگران متمایز شود. به این فرایند در واقع برند گفته میشه. و اگر خوب دقت کرده باشید میبینید که وقتی شرکت داره این فرایندها رو انجام میده، خیلی از مشتری ها در مورد اون شرکت، اون شخص، اون فرد نظریاتی دارن. اینکه در موردش چه فکری میکنن، چی جوری میبیننش، چه حسی دارن نسبت بهش، در رابطهش چی میگن، پشتش چه حرفایی میزنن، همه اینها مهمه که در واقع یک برند رو میتونه شکل بده. اوکی، تا اینجا قشنگ همون توضیح شدن. حالا این فرایند شامل تحقیق میشه، شامل گسترش میشه، شامل ایجاد این ویژگی ها میشه که هدفش، هدف اون شرکتی که در واقع داره این کار رو انجام میده، ارتباط مشتری با محصولات و خدماتی که در واقع داره ارائه میکنه. به این فرایند تحقیق، گسترش و ایجاد در اصطلاح برندینگ یا برندسازی گفته میشه. پس واژه برندینگ و برندسازی هر دو یک مفهومو دارن. برند، پس فهمیدم، یه سری مشخصات داره، یه سری ویژگی ها از یک شرکت، از یک شخص که باعث بچه تمایز میشه، متمایز میکنه این شرکت رو نسبت به سایر شرکت ها. به این میگن برند. حالا یه سری کارهایی در واقع داره انجام میشه توسط صاحبان اون برند، مالکان اون برند. یه سری فرایندها دارن انجام میدن تا شما چه حسی نسبت به اونها داشته باشید، چه فکری در موردش بکنید، چه حرفای پشت سرش بزنید. در واقع اونها حرکتهایی انجام میدن تا شما نسبت به اون شرکت نظری داشته باشید، حرفی داشته باشید، حسی داشته باشید. این حس از سمت شما شکل نگرفته، این حس رو در واقع اون شرکت ایجادش کرده و حالا تو یک حس داری، یه حس مثبت، یه حس منفی، یا حتی بدون هیچ احساسی نسبت به اون شرکت. این فرایند تحقیق، گسترش و ایجاد رو در اصطلاح برندینگ میگیم. پس برند رو فهمیدم یعنی چی، برندسازی یا برندینگ هم فهمیدم، یه کارهایی داره انجام میشه تا من برای شرکت خودم یه بچه تمایز هایی رو ایجاد کنم تا تو در رابطه با شرکت من یه حس خوب داشته باشی، فکر خوب بکنی، حرف های خوب بزنی. چرا؟ سوال اینجا ایجاد میشه. چرا خب من باید به این استراتژی، به این موضوع اصلا فکر کنم که تو در رابطه با من چی میگی، چه نظری داری، چه حسی داری، چه فکری داری، چی میگی؟ همینو مهمه. چرا واقعا برندینگ اصلا اهمیت پیدا می کند؟ چرا صاحبان شرکت ها می بینید میان رو بحث برندینگ کار میکنن. چرا اصلا براشون مهم نباشه دیگه، اصلا بهش فکر نکنه که آقا من اگر بستنی فروشی دارم، تو مشتری در رابطه با بستنی فروشی من اصلا فکر نکن، نظر نده. اینجوری نیست. اونها مایلن تا نظرات را به سمت خودشان جلب کنن، جذب کنن. پس بفهمید اینکه چرا مهمه جلوتر صحبت میکنم. تو پرانتز در جریان باشید، برای خودتون بنویسید. فرایند برندینگ یا همون برندسازی، اینکه من تحقیق کنم، گسترش بدم کارمو و ایجاد کنم یه سری از ویژگی ها رو برای ارتباط با مشتریم، برای اینکه محصول منو بهتر بشناسن، خدمات منو بهتر درک کنن، به این فرایند یک فرایند مادام العمر گفته میشه. یعنی فرایند یک باره نیست. شرکت آراد برندینگ شرکتی نبوده که یک بار برای خودش برندسازی کنه و رها کنه. نه، هر روز در حال بهبوده، هر روز در حال مطالعه فرایند کاری خودشه، هر روز داره تحقیق میکنه، هر روز داره گسترش میده، هر روز خدمات جدید ایجاد میکنه، ویژگی های جدید رو در مجموعه خودش ایجاد میکنه. پس بفهمید این فرایند برندسازی یک فرایند یک باره نیست، بلکه مادام العمر است. تا زمانی که برند شما زنده است، سالم است، لذا باید بهش بها داده بشه، ارزش داده بشه، بهش برسیم. چرا واقعا، چرا باید یک شرکت انقدر فعال باشه، چرا باید انقدر کار کنه؟ چون این فرایند مادام العمر به نوعی یه ارتباط قلبی داره با مشتریهاش و به تجارتش وابسته است. نکنید استقلال نداره از خودش، وابسته است به تجارت. اگر میخواد تجارتش رشد کنه به برندینگش نیازمنده. حالا میخوایم امروز کامل صحبت کنیم، هم شرکت آراد برندینگ رو بررسی کنیم، سایر شرکت ها رو بررسی کنیم، شرکت ها اصلا از کجا سرمایه‌اش رو جور میکنن تا بتونن برندینگ خودشون رو داشته باشن، چی کار اصلا میکنن، واقعا چرا برندینگ مهمه. همه اینها رو یک به یک با همدیگه میریم جلو. اول بذارید به همین سوال پاسخ بدم که چرا اصلا واقعا برندینگ مهمه. نگاه کنید، وقتی شما برندسازی میکنی یه سری اتفاقات رقم میخوره. یک، برند شما یکی از دارایی های شماست. یعنی همین نام، مثلا میگی آقای همراه اول، ایرانسل، رایتل، همین نام، اسنپ، خوب دقت کنید اینا اسم هستن، دیجیکالا، آراد برندینگ، سرای ایرانی، همه این نام هایی که شما به عنوان یک برند میشناسید، خود این یک داراییه. یعنی یه شرکتی میاد مثلا سهامدار میشود در اسنپ، در دیجیکالا، یعنی این نام را خریداری میکند، سهمی برای خودش قائل میشود، یعنی پول میده میگه منم تو این اسم شریکم. آیا در محصولات اون برند شریک میشود؟ نه، اصلا صرفا لازم نیست تو محصولی که مثلا سرای ایرانی دارد بیاد شریک شود که انقدر کالاش مال منه. نه، همین اسمش، این اعتباری که داره، هویتی که اون نام دارد. کوکاکولا یک نامیست، اپل یک نامیه، همین نام تجاری، همین برند در واقع خودش یک داراییه، یه قیمتی میارزد. یعنی خود نام میهن یه قیمته، کارخانه میهن یه قیمت دیگه است، اصلا جدا از همه. اسم من یه قیمتی میارزد. این که حالا هویت من چیه، این که چه توانمندی هایی دارم، چه آپشن هایی دارم، یه قیمت دیگه است، اصلا ربطی به هم نداره. یک شرکت، پس بفهمید، نامش اصلا یه قیمت جداست، تجهیزات اون شرکت یه قیمت جداست. دیوید بکام موی خودش را میفروشد. این موه، مو الان تو بازار چنده؟ یعنی موی یه آدم چقدر قیمتشه؟ یه قیمتی X میذاریم آقا، مثلا $10، یه عددی. حالا مو میشود موی دیوید بکام. این خیلی نکته مهمیه. موی دیوید الان چند؟ آه، این داستان عوض شد. پس بفهمید شرکت ها می روند به سوی برندسازی، چرا که می دانند برند بشوند، برند جزئی از دارایی اونها خواهد بود. لذا هر چقدر مالکیت این برند، ارزش این برند قوی تر باشد، سهامش بیشتر می شود، ارزش بیشتری پیدا می کنه در واقع، و می تواند منافعی را برایش به همراه داشته باشد، وام بره بگیره، بره مثلا خط تولید بزنه، تجهیزات بتونه دریافت کنه و دنیای امکانات بهش میدن، چون برند شده است، چون معتبر شده است، چون شناخته شده است. پس یکی از شاخص‌های این که آقا چرا واقعا برندینگ مهمه همینه. برند شما واقعا یکی از دارایی‌های شماست. دو، برند شما عزیزان به تجارت شما هویت میده. اینو بفهم، هویت اصلا یعنی چی؟ هویت همون ویژگی‌هاییه که، همون وعده‌هاییه که شما به مشتریاتون میدید، همون چیزایی که در ذهن مشتری از شما و محصولتون به جا میمونه. شما در رابطه با مثلا میگم برند اپل چه حسی دارید؟ مثلا حس لوکس بودن، خاص بودن. نسبت به لامبورگینی، بوگاتی، فراری چه حسی دارید؟ همین حس رو. نسبت به ورتو چه حسی دارید؟ میگه آقا منم همین حس رو نسبت به ورتو و حتی خاص‌تر از اپل شاید حس داشته باشم. یا یکی اصلا نمیشناسه میگه من واقعا این کلمه رو برای اولین بار دارم میشنوم و هیچ حسی نسبت بهش ندارم. بله همین اتفاق میفته. نسبت به سامسونگ چه حسی دارید؟ حالا به هم بگید نسبت به مثلا گوشی موبایل LG، برندهای ایرانی رو چند تا خودتون نام ببرید چه حسی دارید؟ نسبت به کوکاکولا یه حسی دارید؟ یک هویتی براش قائل هستید؟ حساتون رو بگید. حالا میشه زمزم، حالا میشه نوشابه آلیس. خب اینا همه در واقع دارن به شما یه حسهایی رو منتقل میکنن. این میشه هویت. یعنی آن چیزی که در ذهن مشتری هست و میشناسد نسبت به شخص من یا محصول من. این حسها چگونه شکل گرفته؟ بر اساس وعده هایی که بهش داده شده از سوی شرکت، بر اساس تجربیاتی که اتفاق افتاده، حرف‌های دیگران، همین امور تأثیرگذار است. خب دیگه چرا برندینگ مهمه؟ وقتی شما برند میشوید، همون فرایند هیپنوتیزم فروش که در پادکست‌های قبلی نسبت بهش اشاره کردم رقم می‌خوره. مشتری تشویق میشه به خرید مجدد. وقتی شما برند میشوید، برندسازی می‌کنید، کارمندان شما حس غرور پیدا میکنن، افتخار، حال دلشون خوبه، کیف میکنن، در واقع اعتماد به نفس تمام پرسنلتون میاد بالا، حتی مشتریاتون، یعنی خریدارها. به همین شکل خریدار میگه آره من رفتم این کفشو از شرکت مثلا آدیداس خریدم، از نایک خریدم، این ماشینو رفتم از بنز خریدم. حالا ماشینش ضعیفم باشه خیلی مورد بحث الان نیست، این که از شرکت بنز خریده، از BMW خریده، از لکسوس خریده، نکنه اینا خیلی مهمه. پس بفهمید برندین چرا اصلا مهمه، چه اتفاقی میافته درش. خیلی از افراد، مثلا شما باغدارها رو نگاه کنید، اینا برندسازی نمی کنن، همیشه ناشناختن، اما همین باغدار محصولات گوجه خودشو میده به یک بازرگان، میده به یک شرکت تجاری، تولید کننده تولید میکنه و برای محصول تولیدی خودش میاد برندسازی میکنه، ارزش ایجاد میکنه، هویتش رو میسازه، یه سری ویژگی ها مشخصات براش تعریف میکنه. و حالا اون کشاورز با مرگ خودش همه درآمدش از بین میرود، یعنی فقط داراییش همون گوجهی بود که تولید کرد و اگر یه سالی گوجه تولید نکند داراییش از بین میرود، مرگ کسب و کارش رقم میخورد. اما شرکت تولید کننده، اما بازرگان میاد برندسازی میکند، یعنی فردا روزی از توی باغدار کشاورز گوجه، گوجهشو خریداری نکنه، بره از یکی دیگه هم بخره، باز هم اون نام رو به گوجه رو به خوبی شناختن. مثلا میگیم آقا رب به گوجه، تبرک، روژین، چینچین، اینا نام هایی هستن که در واقع برندسازی شده. آیا اینها همیشه محصول رو از یک باغدار میخرن؟ خیر. اما میان میگن آقا همه محصولات ما مثلا در یک کیفیت، دو کیفیت، سه گرید، چهار گرید داره تولید میشه، توزیع میشه تو کشور، اما همش به یک نام شناخته میشود. خب میریم سر وقت مشتری ها. مشتری ها وقتی این نام رو زیاد میشنون، دیگه نیاز به تبلیغات انبوه نیست. یادتون بیاد روزهای اولی که اویلا و تبرک و اینها شروع کرده بودن به برندسازی، تبلیغاتشو یادتون میاد؟ مثلا یه شخصی میاد میگفت همین، اون آخرش میگفت آره تبرک. یا محسن به همین شکل. اینا برای شروع تجارتشون زیاد تبلیغ میکردن، زیاد برندسازی میکردن، اما وقتی دیگه جا افتادن محصولاتشون رو همه مغازه‌دارها خریدند، دیگه نیاز به این تبلیغات انبوه نبود. برند آلیس رو یادتون بیاد چقدر تبلیغ میزد، هلوشو بدم، لیموشو بدم، چی بدم، هی میگفت آلیسو بده، مثلا همشو بده. یعنی چنین استراتژی هایی از تکنیک بمباران تبلیغاتی برای برندسازی استفاده کردند، وقتی دیگه جا افتادن تموم شد. یا شامپوی داروگر، غرغوری جون گل کاشتی، هر چی که خواستم داشتی، یا یه شامپوی بود که شبیه قورباغه بود، چقدر تبلیغات میکرد، گل رنگ، بچه ها میومدن، ترانه های مختلف. برند لوسی، چیتوز، چقدر تبلیغ میکردن، لوسی 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 لوسی، هی شعر و ترانه. با یک برندینگ قوی میآیند و حالا ادامه مسیر باز مهمه، ولی همه میدانن که باید شناخته شوند، باید خودشون رو معتبر نشان دهند تا فروش اتفاق بیفته. اگر این کار رو نکنند، شبیه همون کشاورزی هستن که همیشه کاسه چه کنم دست گرفته. یا چقدر تبلیغ میزد لاستیک بارز، پاک یادت نره، سیاه کیستی. اینا همه شعارهای تبلیغاتی بود که شما به عنوان یک هویت برند در ذهنت مونده. وینتک، اینا همه تبلیغات شده، برندسازی شده در واقع. پس برندها دارن تلاش میکنن که مشتریان رو عاشق خودشون کنن، کاری کنه مشتری عاشق این بشه. چرا میخواد عاشق سازی کنه؟ ما در پادکست قبلی گفتیم عشق توجه میاره. شما وقتی عاشق یه شخصی میشی، در واقع داری بهش توجه میکنی، توجه فروش را افزایش میدهد. نکته کلیدی برای خود بنویس: توجه. اگر دیگران به من توجه کنن، فروش من زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه. برندها به نوعی جزئی از زندگی مشتریان شدن. مشتریها با اونها خاطره دارن. آره، گوشی موبایل فلانم اینجوری شد، بستنی فلان رفتیم خوردیم، این رستوران که یک برند هست رفتیم. آها، اینا همه باعث خاطره میشن، چه جالب. مردم هر چیزی که نسبت به اون خاطره داشته باشن یا جزئی از زندگیشون شده باشه، اون موضوع رو به اشتراک میذارن، میرن با دیگران در رابطه با اون صحبت میکنن. آره، ما رفتیم پیتزا فروشی فلان جا، رفتیم پارک فلان. اینا نکات مهمیه. یعنی صاحبان برند بدون اینکه هزینه های هنگفت رو در ادامه با خودشون همراه کنن، از مردم استفاده میکنن که مردم همه خودشون در رابطه با این برند صحبت کنن. مردم در ظاهر فکر میکنن اونها هستن که دارن به صورت آگاهانه صحبت میکنن، اما اینطور نیست. برندها بر اساس استراتژی برندینگ یا همون برندسازی یه سری فرایندی رو ایجاد کردن تا در ضمیر ناخودآگاه مشتریان و مردم قرار دهند و مردم حالا دارن ناخودآگاه تبلیغات این برند را انجام میدهن بدون اینکه یک ریال هزینه تبلیغاتی دریافت کنن، در حالی که این کار رو اگر بخوام بسپارم به تلویزیون، باید میلیارد میلیارد خرج میکردن. اینها یه بار میلیاردی خرج کردن، دو بار خرج کردن، نه سه بار خرج کردند و بعد با یک استراتژی درست دیگه خرج نکردند. اما خیلی هم شکست خوردن. نمیخوام امروز در رابطه با دلایل موفقیت برندها و عوامل شکست ها صحبت کنم. ابتدا بفهمیم که اصلا اینهایی که موفق شدن، آیا کسی هست که برند نشده باشد و از او به عنوان یک شرکت موفق، یک کمپانی موفق، یک بازرگانی موفق، یک شخص موفق نام برد؟ میبینیم نه، همه موفق ها برند شده اند، در واقع برندسازی کرده اند تا برند بشوند. لذا تو اگر در کسب و کار خودت، در تجارت خودت به برندسازی توجه نکنی، شبیه همون باغداری میشی، شبیه همون کشاورزی میشی که هر لحظه احتمال شکست خوردنت وجود داره. کشاورز پولداری میشی، اما امکان داره که سال بعد کشاورز فقیری بشی، آفت بزنه به همه محصولات شما. یک تاجر محصولاتش، یک، همون کالا و خدماتیه که ارائه میکنه، دو، داراییش میشه همین برندی که از خودش به جا گذاشته. استاد، ما روزهای اول که خواستیم برای شرکتمون آگهی بزنیم، نیرو جذب کنیم، نمیومد. الان که برند شدیم، معروف شدیم، میبینیم که نیروها راحت تر میان. بله، با برندسازی شرایط استخدام راحت میشود. یه شرکتی که برند هست و وقتی آگهی استخدام میزنه، راحت تر نیرو پیدا میکنه تا شمایی که هنوز هویت پیدا نکردید، هنوز نام معتبر پیدا نکردید برای خودتون، هنوز شناخته شده نیستید در واقع. حالا این مفاهیم رو فهمیدیم، میخوایم به این موضوع بپردازیم که برندسازی انواع مختلفی هم داره. من در رابطه با تجارت صحبت میکنم، انواعش زیاده، نمیخوام اشاره کنم به مسائل غیر تجاری. شما در برندسازی مثلا میبینید که موقعیت جغرافیایی هم میتوان رو برندینگش کار کرد. در رابطه با نام کشورها رو برندینگش کار میشه که ایران را به چه نامی میشناسه دنیا، سوئیس را به چه نامی میشناسد، دانمارک به چه نامی، اسپانیا به چه نامی، همه اینها مهمه. آمریکا را به چه نامی میشناسن، فلسطین با چه نامی شناخته میشه، امارات چیه، چین چیه، هند چیه، همه اینها مهمه. اما موضوع بحث برندسازی تجاری ما نیست. ما در تجارت به 4 مدل یا نوع برندسازی کارمون ربط پیدا میکنه که همه عزیزان باید نسبت به اون مطلع باشن و انجامش بدن. 1، برندسازی شخصی، یعنی شخص شما یه تاجر، شخص شما به عنوان مدیر عامل شرکتت، به عنوان بازرگان، به عنوان فروشنده مورد بحث قرار میگیری. مردم میخوان در رابطه با شخصیت شما اطلاعات پیدا کنن. من استاد تالیا، شخصیت من موضوعیت دارد. آراد یه بحثه، خود استاد تالیا یه بحث دیگه است. خوب دقت کن، خود مدیران ارشد یه بحث دیگه هن. این میشه برندسازی شخصی. امروز نمیخوام واردش بشم که چگونه برندسازی شخصیتون رو بیارید بالا، اما بفهمید موضوعیت دارد. این که من بارها در بسیاری از رسانه ها فریاد میزنم که عزیزان من، عکس پرسنلی خودتون رو، عکس پروفایل خودتون رو درست تصویر برداری کنید. عکسی که از پروفایل خودت گذاشتی مهم میشود، شماره موبایل شما مهم هست. اینا همه جزئی از برندسازی شخصی شماست. آدابی دارد لباس پوشیدن هایتون. این لباسی که میپوشید بسیار مهم است. مدل حرف زدنتون بسیار مهمه. آداب مذاکرتون بسیار مهمه. قولی که میدید، وعده‌ای که به دیگران میدید، اینا بسیار مهمه که آیا من وعده هامو عملی میکنم، قولهایی که دادم چی شدن. همه اینها این برند شخصی شما رو میسازه. پس این یه موضوع رو بنویس، باید روش کار کنی، چون تو آمده ای تا بمانی. بزن در روی که نمیخوای کار کنی، استراتژی الهی داری دیگه. بعضیا هستن استراتژی شیطانیه، ما هنده سری بگو بزنیم یه پولو دردیم. من نفرت دارم از این استراتژی، بلدم اما نمیگم، واقعا نمیگم، چون ما آمده ایم تا بمانیم. کجا میخوای دردی؟ نه، وایسا. حالا اگر قرار هست من در این عالم بمانم، پس یک نام نیک نیاز دارم، یک هویت نیک نیاز دارم، یک برند زیبا باید بسازم. پس من آمدم که بمانم، باشه، پس همه قشنگی ها رو بخوام از خودم به جا بذارم. حالا قشنگ شد، بیایید بررسی کنید برندسازی شخصی انسان های موفق. پیامبر خودت رو نگاه کن، امامان خودت رو نگاه کن و برو سراغ برند شخصیشون. ببین چقدر اینا تاپ لولن، در همه مسائل تاپ لولن. حالا در رابطه با مسائل جلوتر بهش اشاره میکنم که یک برند در چه اموری باید شناخته شود، چه مسائلی براش مهمه، کدوم شاخصه و ویژگی ها ارزش پیدا میکند. اینا مفاهیمیه که جلوتر بهش میرسیم. 2، برندسازی خدمات. یکی شخص منه، 2، حالا شرکت من. این شرکت من خدماتی داره ارائه میکنه. این خدمات من آیا برند شده؟ آیا دارم رو مسائل خدماتی که ارائه میدم برندسازی میکنم، فرایندش رو حواسم هست، تحقیق کردم، گسترشش دادم، ایجادش کردم یا نه. 3. برندسازی محصول من. محصول من جزئی از هویت من است. بسته‌بندی محصولم، کیفیت محصولم، آیا محصول منو به خوبی یاد میکنن، دوستش دارن یا نه؟ شما الان نسبت به نوکیا یه زمانهایی یه حسی داشتید، 20 سال پیش، 15 سال پیش، امروز هم یه حسی دارید، حساتون عوض نشده؟ چرا میگی استاد عوض شده؟ روزهای اول یه حسی بود، الان یه حس دیگه ایه. نسبت به ایرانسل، رایتل روز اولی که اومد گفت تلفن تصویری صحبت کنید. خب چی شد؟ تو با اون ذوق و شوق رفتی خریدی، بعد یه مدت دیگه این خدمات از بین رفت. خب دیگه آیا اومد یه خدمات جدیدی رو کنه یا فقط میخواد تعرفه خدمات خودشو بالا پایین کنه تا بفروشه؟ اینا میشه استراتژی، جلوتر بهش میرسیم که من چه استراتژی دارم در محصولاتی که ارائه میکنم، در خدماتی که ارائه میکنم. 4. بنویسید برندسازی تاجران، صاحبان صنایع، تولیدی ها، شرکت ها. اون شرکت چه هویتی داره؟ نام شرکت خودش یه بحث جداست. آقا اپل یه نام شرکته، استیو جابز یه نام دیگه است، مایکروسافت یه نامه، بیل گیتس یه نام دیگه است، تسلا یه نامه، مثلا ایلان ماسک یک نام دیگه است. دوتا موضوع کاملا تفکیک شده. آراد برندینگ یه نامه، مدیرانش به همین شکل. اینو خوب درک کنید. پس من باید برای شرکت هم برندسازی کنم. آها داستان قشنگ شد استاد. چقدر سخت شد ها، سخته مدیریت همین امور. 2/3 عقل میگم در تجارت همینه دیگه. کسی که اصلا تجارت نکرده باشه مدیریت این همه موارد رو بلد نباشه یقینا اصلا نمیتونه عقلشو کامل کنه. نکات اساسی از همینجا شروع میشه و ما چقدر صحبت کردیم نسبت به عقل. حالا این مفاهیمو فهمیدم استاد. شما بارها از رسول خدا این حدیث رو نقل کردید که جز مرگ همه چیز راهکار دارد. بله فهمیدی؟ حالا میخوام راهکار بدم. استاد راهکار بدید چگونه برندسازی کنیم؟ آها قشنگ شد. سوال اینه چگونه حالا من برندسازی کنم؟ پس اگر برندسازی کنم چه اتفاقی میافته؟ انتهای خروجیش 1. نامم رو حتی شناخته میشود. 2. نامم داراییست، ارزش پیدا میکنه. اصلا خود نام من، اسم من پوله، مساویس با پول دقیقا. یعنی یه نام ارزشی غیر مادی در نظر نگی، نه دقیقا مساوی با پول. این نام انقدر میارزد، این اسمش فقط. تعداد مشتریم افزایش پیدا میکنه، مشتری راحت‌تر میخرن، حجم مشتری وقتی زیاد بشه سود من بیشتر میشه، شعبه ها بیشتر میشه، نمایندگی ها بیشتر میشه، سهم بیشتری از این جهان رو به دست میارم. ما مثلث سهمو گفتیم، علم، تلاش، برندینگ. پس برندسازی انقدر اهمیت داره در درآمد من، در سهم من. بلی عزیز من، آراد برندینگ کارش همینه. شرکتی است که داره برندسازی میکند برای خودش و دیگران، روابط خودش و دیگران، سهم خودش و سهم دیگران. همه اینها توش حضور پیدا کرده. آها قشنگ شد. حالا استاد بریم یاد بگیریم چگونه برندسازی کنیم. 1. بنویس هدفتو مشخص کن. پادکست امروز من پادکست کاربردی در واقع، یعنی من دارم بهت یاد میدم که چیکار کنی پول زیاد شه. 1. هدف معلوم کن. اصلا میخوای برند بشی که چی بشه؟ خیلی از شرکت ها هدف ندارن، دارن تلاشی بی خود میکنن. خیلی زیاده، یکی دوتا نیست، زیاده. من تو کشور خودم زیاد دارم میبینم، تو کشورهای دیگه هم هست. تلاش میکنه، نامش یه مدت هست، بعد غیب میشن. چرا؟ چون هدف درست ندارن. حالا هدف مشخص شد، چی میخوای؟ باید بریم سراغ استراتژی. استراتژی بدیم که چگونه به این هدف برسیم. سوال، بلدید استراتژی بدید؟ استراتژی دادن کار بسیار سختیه. انسانهای متفکر رو میخواد، انسانهای با تجربه رو میخواد. اینطور نیست تو بشینی خودت فکر کنی و بگی هدف میخوام اینجوری بشه، این کارو میکنم به هدف میرسم. بعد میدی مثل 90% شرکت ها همین کارو میکنی ولی نمیرسی. چرا؟ چون فکر میکردی استراتژی درسته، در حالی که تجربه شرکت های موفق رو نداری. نمیری مشورت هم بکنی، میخوای راه خودت پیدا کنی، همینطور ضرر میدی پشت ضرر. چی میشه در انتها؟ پولات تموم میشه، شکست میخوری، جمع میکنی، میگی بیخیال، برگردیم تو همون شغل قبلی. نکن، نکن عشق من، از این کارا نکن. استراتژی موضوعیه که دقیقا اهمیت پیدا میکند برای ثروتمند شدن شما. اینو باید حتما مشورت گرفت. هدف رو تو معلوم میکنی چی میخوای، یه منتور باید به تو مشاوره دهد که برای رسیدن به این خواسته از چه استراتژی استفاده کنیم تا به هدف برسیم. حالا استراتژی رو داد، نقشه رو نشون داد. بله آقا، استراتژی مثل نقشه گوگل مپ میزنی، از بالا نگاه میکنی کل داستانو. حالا میگه آقا از این جاده باید بریم. خب جاده مشخص شد، ابزارهایی که در این جاده قرار میگیریم چیه؟ با ماشین بریم، پیاده بریم، اسکیت سوار شیم، دوچرخه سوار شیم، هوایی بریم، ریلی بریم، آبی بریم، کجا بریم؟ مسیر چیه؟ توی این مسیر چه ابزارهایی با خودمون ببریم؟ غذا ببریم، کنسرو ببریم، تو راه میخوریم، لاستیک باید بادش رو تنظیم کنیم، روغن موتور رو چک کنیم، بنزین تا کجا گیرمون میاد، گاز سی ان جی باید بزنیم، همه این با کی همراه بشیم این وسط. آها، اینا بهش میگیم در اصطلاح زیرساخت‌های لازم، ابزارهای لازم برای اینکه در این مسیر بتوانم قرار بگیرم تا به مقصد برسم. خب استاد، اینا رو هم منتور به ما گفت، ادامه بده. چشم. چه کسی میخواهد از این ابزارهایی که تو فهمیدی با تو بیاید و به تو آموزش دهد که از این ابزارها چگونه استفاده کن؟ یه وقت تو ماشین سوار میشی، راننده یه نفر دیگه است. یه وقت خودت رانندگی بلدی اما خسته میشی، کمک داری؟ یه وقت تو هم میگی من تخصص ندارم توی این مقصدی که میخوام برسم، آیا متخصص هست منو همراهی کنه؟ با هم بریم جلو؟ اینم مهمه. پس یک، اون ابزارها. دو، میشه کسی که باشه این ابزارها رو بهم بگه چجوری استفاده کن، چه کاربردی اصلا داره؟ چرا باید من میخوام برم مسافرت یه دونه مثلا لاستیک زاپاس داشته باشم؟ آقا چه لزومیه؟ نداشته باشم چی میشه؟ حالا اومدیم و گفت مثلا پنچر کنی اینجا کاربرد داره، خب باشه، حالا من بلدم مثلا اینو تعویزش کنم؟ بهم کسی از یاد بده؟ یاد داد اصلا زور من میرسه این آچار بوکسو بزنم بازش کنم این لاستیک رو یا نه؟ نه، مهمه. اگه نتونستم کسی هست؟ شب مشکل خوردیم، روز مشکل خوردیم، مرمزون شد، تعطیلات شد، هر داستانی پیش اومد، کسی هست این وسط؟ اینا اهمیت پیدا میکنه. اگر نباشد مشکلات ایجاد میشود. خب سخت شد. آیا کسی هست؟ حالا افرادی میگن ما هستیم. بله، اینجا هم بهت کمکت میکنیم. خب هزینه هاش؟ اگر همه هدف معلوم شد، استراتژی مشخص شد، ابزارها مشخص شد، همراه ها مشخص شد، من برای اینکه به مقصد برسم هزینهش بفهمم چقدر، آیا این هزینه میارزد؟ چه تضمینی وجود دارد، چه گارانتی وجود دارد که من با این استراتژی، با این زیرساختا، با این همراه ها و منتورها ورود پیدا کنم حالا به مقصد برسم؟ هزینهش هم میدم. چشم. آیا اگر بدم مثلا میارزد؟ دو، چه ضمانتی وجود دارد؟ ما خیلی وقتا رفتیم دانشگاه، من رفتم، شما رفتید، روز اول آیا از خودمون پرسیدیم که هدف چیست؟ خیلی ها میگن هدف تحصیلات هست، خیلی ها میگن هدف پیدا کردن شغل است. تعیین تکلیف کنیم آقا چیه واقعا؟ اگر هدف تحصیل است، یادگیری علم است، آموزشگاه خصوصی که بیرون تا دلت بخواد هست. یعنی دانشگاه یه موضوعی رو اگه میخواد 4 سال یاد بده، آموزشگاه تو کمتر از 1 سال یاد میده. من چرا باید 4 سال عمرمو بذارم؟ اگر میگه هدف تحصیل. یکی میگه هدف گرفتن مدرک دانشگاهی است. خب میگم خب بگیریم که چی بشه؟ این یه ابزار، این هدف نیست. گرفتن مدرک ابزاری است برای رسیدن به هدف. هدف چیست؟ میگه مدرک رو بگیرم که جایگاه شغلیم ارتقا پیدا کند. آها، پس هدف یه چیز دیگه است. با این مدرک این اتفاق میفته. بله درست، به هدف داری میزنی، این استراتژی جواب میداد. پس من بروم در یک جایی که استخدام شدم، اگر مدرکم لیسانسه بشه مثلا دکترا، حقوق منو بیشتر میکنن، پس برم مدرکشو بگیرم. تاییده. اما یکی میگه نه، برم مدرک رو بگیرم تا شغل پیدا کنم. ما میرم پیش سندگر، میرم کسی که کارآفرینه، میگم آقا شغل میخوام. میگه خب چی بلدی؟ مهارت بگو چی بلدی. کسی دنبال مدرک من نیست. پس من برای چی میرم مدرک بگیرم؟ این مهارت میخواد. خب مهارت رو بعد میرفتم فنی حرفه‌ای کسب میکردم، مهارت رو بعد میرفتم تو بازار کسب میکردم، توی شرکت خصوصی میرفتم کسب میکردم، توی تولیدی میرفتم کسب میکردم. مهارت اینجوری به دست میاد دیگه، بعد از این نفر تجربهشو به من انتقال بده. پس تو دانشگاه اصلا مسیرش نیست. پس من باز هم دارم اشتباه جاده رو میرم. تعیین تکلیف کن آقا، هدف مهمه. استاد هدف پیدا کردن شغل است، از مسیر دانشگاه زیر ساختاشو بر ما ایجاد کرده، میریم علم یاد میگیریم، مدرک یاد میگیریم، میریم مشغول به کار میشویم. خوب دقت کن چقدر از انسان‌ها رفتن مدرک گرفتن و امروز بیکارن. این طرف هزینه کرده، عمر گذاشته، وقت گذاشته، انرژی گذاشته، تابستون، زمستون، پاییز، بهار، همه فصل‌ها گفته من پایتم میام سر کلاس استاد جان. به دانشگاه لبیک کامل هم گفته، دانشگاه هم گفته بهت مدرک میدم شغل پیدا میکنه. خب کو شغل نداره که، بیکار شده، بعد میره تو اسنپ کار میکنه. اصلا نیاز نبود 4 سال درس بخونی تا بری راننده اسنپ بشی عزیز من. 10 روزه گواهینامه میدن. کی گفته 4 سال لازمه؟ این میشه همون بی سوادی، بدون گارانتی داشتن، بدون تضمین داشتن. خب این بده. و انسان ها وقتی طبقه دوم مغزشون فعال نیست و فقط طبقه اول مغز رو فعال کردن که اینا رو همه توضیح دادیم، میشه همون چیزی که ناراضی هن امروز. امروز اکثر مردم اگر ناراضی هستند به خاطر اینکه طبقه دوم فعال نکردن، مقصر خودشون هن. خب من هزینه هاشم بدم، آیا تضمینی وجود داره؟ حالا بریم مرحله بعد. بله میگن تضمین وجود دارد. نگاه کن رزومه رو، شرکتی که تضمین میدهد رزومه نشون میده. بیا این رزومه، قبل از تو این افراد ورود پیدا کردن و نتیجه شد این. چرا؟ چون 4 شرط بالا رو رعایت کردن. تموم شد. آها، پس من هزینه‌شو پرداخت میکنم. بریم شروع کنیم. شروع، اقدام و عمل، 3 مرحله یک اتفاق میفته. فرد شروع میکنه. حالا در این فرایند شروع داره اقدام میکنه، انجام میده، باید بررسی کنه فرایندهای اجرایی رو. آقا دارم مسیر رو درست میرم؟ من الان تصمیم میگیرم مثلا رژیم بگیرم، لاغر شم، میرم ورزش میکنم. آقا من 1 هفته 2 هفته ورزش کردم، برم رو ترازو ببینم چه اتفاقی افتاد دیگه. 1 ماه ورزش کردیم، بریم رو ترازو ببینیم چی شد. یه وزنی پایین اومد، یه کوچولو عضله ساخته شد، سایز کم شد، رعایت کردیم. آقای مربی، آقای منتور، ببینیم شد یا نه؟ میگه شد. آفرین، ادامه میدیم ماه دوم. بازم شد، ادامه میدیم ماه سوم. نشد چی؟ آها، اصلاح کن. این قسمت ها رو تو رعایت نکنی. آقا ماه قبل شد، این ماه نشد. این ماه رفتی زیاد مثلا خوردی. اصلاح کن. آها. فرایند موفقیت عزیزان شبیه خط صاف نیست، رو به بالا، بالا پایین داره. سینوسی که به سمت صعودی داره حرکت میکنه. میخواد رشد کنه. ما انسانیم، ربات نیستیم، هر روز کارامونو دقیق و مرتب و درست انجام میدیم. نه، یه وقتایی حال داریم، پر انرژی، یه وقتایی چی تنبل میشیم. وقتایی که انرژی داریم سود میکنیم، تنبل میشیم، میایم پایین. اما برایندش مهمه، نتیجه انتهاییش، بردی یا باختی. افرادی رژیم میگیرن چاقتر میشن، مارمزون میشه، وزنش زیاد میشه. آقا بعد لاغر میشدی، چه برعکس شد؟ خیلی بده. یعنی تنبلی هاشون بیشتره، ضرر هاشون بیشتره، دخل و خرج نمیخونه به هم، خرجشون بیشتر از دخلشونه. خب این همون کاسه چکنمه، همون که میگه من 8م گروه 9مه، این میشه. پس من باید حواسم باشه تو این فرایند، بررسی کنم آقا داریم درست میریم مسیر رو. مزاحمت هایی به وجود میاد. همین که میخوای رژیم بگیری یهو دایی زنگ میزنه آقا امشب شام خونه مایی. آقا تو دیروز هیچ کی مرا دعوت نمیکرد، جنود شیطان وارد میشه، بیا شام خونه ما، فامیل دعوت میکنه، دوستت میگه بیا بریم سینما، ای دعوتی چرا زیاد شد؟ مزاحمت ها، چالش ها شروع میشه. رقیب ها وارد میشوند در تجارت، اونا هم دارن برندسازی میکنن، تو که تنها نیستی، اون هم داره برندسازی میکنه. یه ایامی موقع کنکور قشنگ من یادم این تلویزیون باز میکردی، هر شبکه میزدی تبلیغات گاچ، کلاغ پر، انتشارات خیلی سبز. آقا کچل کردید ما رو، ول کنید دیگه، همه هستن. چرا؟ رقیب کافیه که حرف بزنه. الان خیلی کم تو تلویزیون تبلیغات ماست میاد، تبلیغ لبنی. کافیه شرکت تبلیغ بزنه، دو تا شرکت دیگه میگن ما هم هستیم، تو زدی ما سکوت نمی کنیم که، ما میایم تو کار. پس بدید الان تبلیغ کبریت شما میبینید؟ نه، کافیه یکی الان یه تبلیغ کبریت بزنه، سه تا شرکت دیگه میگن ما هم هستیم. پس رقیب هم حضور دارد. خب استاد اینا همه رو فهمیدم، یه جاهایی دارم درست پیش میرم، یه جایی دارم شکست میخورم، میفهمم خوب پیش نمیریم، داریم درجا میزنیم. در این قسمت واژه‌ای داریم به اسم ریبرندینگ، برندسازی مجدد، یعنی از همون شماره یک که گفتم هدف مشخص کن دوباره از اول. تا اینجا اومدی جلو؟ وزن 5 کیلو کم شد، 10 کیلو کم شد، 20 میلیون پول درآوردی، 100 میلیون پول درآوردی، هر ماه داری 100 میلیون در میاری، این 100 هیچ وقت 120 نمیشه، 150 نمیشه، 200 نمیشه، ریبرندینگ نیازه. دوباره از اول هدف معلوم کنیم. هدف روز اولی که شروع کردیم یه چیز بود، امروز من با یک توان دیگری باید هدف گذاری کنم. دوباره استراتژی مجدد. تو یه روزی خونه نداشتی، برای رسیدن به خونه یک طبقه اومدی چی پلن دادی، استراتژی دادی، زیر ساخت چیدی، کارگر گرفتی، یک طبقه رو ساختی، اما یک طبقه هیچ وقت دو طبقه نشد. حالا ریبرندینگ لازمه. بدیم ببینیم چیکار. من الان دو طبقه میخوام، یکشو دارم. یکی میگه من سه طبقه ساختم، من یه برج میخوام. آها، تو الان هدف عوض شد. تو روز اول شروع کردی گفتی من یه سه طبقه تای داستان میخوام، الان به سه طبقه رسیدی، درجا زدی، موندی، الان توقعت میگه من برج ولی میخوام. خب از اول ریبرندینگ کنیم، دوباره هدف معلوم کنیم، دوباره استراتژی بدیم، دوباره ابزارهاشو بچینیم، دوباره بیایم مهارت ها رو بررسی کنیم، تخصصا رو بیاریم وسط، دوباره هزینه از اول بررسی میشه. آها، پس به این فرایند میگوین ریبرندینگ. فهمیدم استاد چی شد، قشنگ شد تا اینجا. حالا یه فرایند انتهایی وجود داره که در اصل بهش میگن بررسی آگاهی از برند. یعنی چی آگاهی از برند؟ یعنی میزان آشنایی از برند شما در بازار هدف. خوب دقت کن جمله بندی منو، میزان آشنایی بازار هدف از برند شما. بازار هدف با مردم تفاوت دارد. آیا آراد برندینگ را عموم مردم میشناسند؟ خیر. چیتوز را؟ بله. چون چیتوز مورد استفاده عموم است، بازار هدف همه مردم است، آراد برندینگ بازار هدفش تاجران است، نه مغازه‌دارها، نه کارمندها، نه محصلها، اینها بازار هدف نیست، لذا عموم مردم نمیشناسن. کسی که بخواد تجارت کنه اسمو شنیده، کسی که تو کار بی تو بیه شنیده، تولید کننده است شنیده، میگه این به درد من میخوره، این همون مجموعیه که من بهش نیاز دارم. اما شما پشت پرده تولید کنندگان قطعات اپل را میشناسید؟ شرکتاشو میشناسید؟ خیر. شرکت‌های حمل و نقلش رو می‌شناسید؟ خیر. شما ته داستان همه عموم مردم فقط گوشی موبایل رو می‌شناسن، اما تولید کننده قطعات اپل او را می‌شناسد. من عمومی لازم نیست اصلا بشناسم که قطعاتش کدوم شرکت داره می‌زنه. پس بفهمید میزان آشنایی بازار هدف از برند شما، اینو در اصطلاح بهش میگیم آگاهی از برند. آماتور نباش. یکی اگر گفت اگر تو ادعا میکنی برندت خوب قویه چرا من نشنیدم؟ خب اصلا بازار هدف من نیستی تو. تو چی مصرف میکنی؟ پفک؟ برو باید برندهای پفک رو بشناسی. تو بستنی خور هستی، برندهای بستنی باید بشناسی. کسی که تعمیرات گوشی موبایل انجام میدهد قطعات را میشناسد که این قطعه رو کدوم شرکت داره میزنه، کی داره تولیدش میکنه. منی که تو کار قطعات نیستم خب نمیشناسم، نمیتونم بگم اون برند ناشناخته است. نه، برند رو باید جامعه هدفش بشناسد، بازار هدفش بشناسد. متوجه شدید همه عزیزان؟ ما روبه گوجه رو مصرف میکنیم، روبه گوجه برندش رو میشناسیم چون مصرف کننده شیم، چون بازار هدفش هستیم، جامعه هدفش هستیم. اما اینکه این گوجه رو کی بهش داد، اون برند رو میشناسیم؟ کدوم بازرگان بهش تحویل داد؟ نه، نمیشناسیم. پس نمیتونیم بگیم اون بازرگان ضعیف است. نه، اون کارخونه دار بازرگان رو باید بشناسه که میشناسه. تمام، اینو بفهمید. خب کم کم داریم به قسمت‌های حساس داستان برند میرسیم. فهمیدیم که برندها هویت دارن، شخصیت دارن حتی. آقا شخصیت یعنی چی؟ شخصیت تجاری اینقدر میگیم یعنی چی؟ ما یه ویدیوی ضبط کردیم 70 دقیقه در رابطه با شخصیت و عامل موفقیت و جذب ثروت حرف زدیم. عزیزانی که ندیدن حتما برن این ویدیو رو ببینن، رابطه شخصیت و ثروت رو، یه ویدیو 70 دقیقه‌ایه، حتما مشاهده کن، در وبسایت آراد برندینگ قرار گرفته. اما بدونید شخصیت یعنی چی. نگاه کنید، شما آراد برندینگ رو فرض کن یک انسانه، اپل رو فرض کن یک انسانه، یک شرکت در نظرش نگیر، فرض کن یک انسان، یعنی اپل رو میخوای جمع کنی در قیافه یک طرف میبینیش میگی این اپله، مثلا همه ی آرا برندینگ رو جمع کردی میگی این آرا برندینگ، همه ی دیجیکالا رو جمع کردی میگی این شخص مثلا دیجیکالا است. خوب دقت کن، ازش چگونه یاد میکنی، در موردش چگونه فکر میکنی، پشت سرش چی میگی، این میشه شخصیت. خوب بفهمید که رو این شخصیت ابعاد مختلف داره، ابعاد صداقت، هیجان، شایستگی، مهارت، قدرت، همه اینها موضوعیت پیدا میکنن. عزیزان اینو برای خود بنویس، مهمه. آقا صداقت شامل چی میشه؟ فروتنی. فروتنی یعنی چی؟ یعنی این شرکت، مثلا میگیم آراد برندینگ، آیا آراد برندینگ فروتنی دارد شخصیتش؟ پس نکن آراد برندینگ رو انگار دارم جمع میکنم برای اینکه بهتر درکش کنم، این کارو میکنم و میارم توی آدم، یا مثلا نتونستی آدم بیاری خود شرکت رو در نظر بگیر. آیا آراد برندینگ فروتن هست؟ یعنی ساده و بیالایش باشه، خانواده محور باشه، خودمونی باشه، آیا هست؟ صداقت داره، بیریا هست، صمیمی هست، واقعی هست یا نه مصنوعیه؟ کدومه؟ اینو باید یه امتیاز 1 تا 5 بده به هر شرکتی که میخوای ببینی از نگاه تو چه شخصیتی داره. سالم هست، خوشبنیه هست، اصیل هست یا فیکه، تازه به دوران رسیده است، چجوریه؟ شاد هست، سرزنده هست، پر احساس هست، مهربان هست، اینا مهمه. در داستان هیجان آیا جسور هست، شجاع هست، مدروز هست، پرشور هست، هیجان انگیز هست یا نه؟ فعال هست، پر انرژی هست، آرام هست، شوخ‌طبع هست، جوان هست، مهمه. خلاق هست، خیال پرداز هست، منحصر به فرد هست. آیا مدرن هست، بروزه، مستقل، امروزیه یا سنتی فکر میکنه؟ خیلی نکته مهمیه. شایستگی دارد، قابل اعتماد هست، مورد اطمینان هست، سخت کوش هست، امن و امین هست، مهمه. آیا باهوش هست، خردمند هست، فنیکار هست، دارای روحیه تیمی هست، تیمی کار میکنن؟ آیا موفق هست، سربلند هست، رهبران قوی دارد، رهبری دارد، مدیریت دارد، با اعتماد به نفس هست؟ همه اینها موضوع بحثه. آیا در رده بالا قرار گرفته، شیک هست، پرزرق و برق هست، خوش ظاهر هست، خوش باطن هست؟ مهم شد. پس چه مهارت هایی داره؟ آیا جذاب هست، گیرا هست، لطیف هست، ملایم هست، میشه باش حرف زد یا تحویل نمیگیری اصلا؟ آیا قدرت داره، برونگراه، اهل گشت و گذار هست، کشورهای مختلف، نمایندگی های مختلف، کل دنیا رو تونسته فتح کنه، برونگراه هست واقعا؟ آیا سرسخت هست، جسور هست، گفتی مردانه داره عمل میکنه، پای کار وایستاده، استوار هست، مقاوم هست یا نه با کوچکترین سرزنش جا خالی میده، میگه به من چه، ولش کن، واقعا مقاومه، صبور هست؟ همه اینها رو بهش میگیم چی؟ شخصیت. خب حالا نام ببر. من یه سری شخصیت هایی رو گفتم و خودم شناختی از آراد دارم، میگم همش هست، هر کس به نسبت شناخت خودشه. حالا از شرکت های مختلف شما نام ببرید و حالا شرکت خودت هم بیار وسط، نام ببر و همین هایی که گفتم از ابعاد شخصیتی بگو هست یا نه. اگر هست امتیاز 1 تا 5 چند بهش میدی؟ شاعر میگه مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. من با این جمله به صورت ظاهری مشکل دارم، شخصا دارم اعلام میکنم. مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. یعنی کسی که عطر فروشه نباید بگه که آقا این عطر من چقدر بوش خوبه، خودش باید بوی خوب بده و من که خریدارم باید بفهمم منظورش اینه. اگر منظورش اینه، من با این منظور مشکل دارم واقعا. چرا؟ چون من میگم تو چگونه میخوای امیرالمومنین رو بشناسی اگر خودش نگه؟ تو اصلا نمیتونی به درکش برسی، باید خودش از خودش تعریف کنه. تو چجوری میخوای پیامبر خدا رو بشناسی؟ تو یه بویی حس میکنی، این بو بوی واقعی خودش نیست، تو یه نمی از دنیای از اقیانوس بسیار بزرگ رو شاید تهش بتونی حس کنی. باید خودش بگه، باید پیامبر در رابطه با امیرالمومنین بگوید، باید امیرالمومنین در رابطه با پیامبر بگوید، باید اینها این تیم در رابطه با خودشان بگوید، باید 14 معصوم در رابطه با خودشان بگویند، نه اینکه مردم. حالا درسته که مردم هم بگویند، اما اینکه مردم هر چی حس کردن پس اون درسته، نه این کامل و جامع نیست، این 1% درستیه. 99% مردم نفهمیدن. کی گفته نباید عطار بگه؟ بله، وقتی من نگویم تو بگو. خب تو نمیگی، من بحثم اینه تو تعریف نمی کنی از امام زمان خودت. خب چیکار کنیم الان؟ پایمال بشه؟ نه عزیز من، شرمنده. پس باید خودش بگوید که چه اقتداری دارد، چه قدرتی دارد، باید نشان دهد. آقا ایران به اسرائیل حمله نکند، اونا باید خودشون همجور بفهمن قدرت نظامی ما رو. این چه منطقیه؟ چه منطقیه؟ من واقعا نمیفهمم. باید دوتا بزنیم ببین قدرت من چی. این نکن دوتا، یه نمونه معمولی زدم ها، یه کوچولو زد، یه کوچولو زد، کوچولو من ببین چقدر زیاده، زیاد بزنی ببین چجوری میزنمت. باید بگوید، باید حرف بزنیم. ساکت نشستی؟ من خیلی میبینم در شخصیت‌های مختلف که افراد بسیار انسان‌های توامندی هستن، با استعداد هستن، واقعا انسان‌های خوب و محترمی هستن، اما همش نشستن تا دیگران از اینا تعریف کنه. این خودش بنده خدا سکوت کرده. عزیز من، دیگران قدر تو را نمیدانند. تو باید خودت یکم زبون داشته باشی حرف بزنی. چه افرادی که نخبه هستن اختراع کردن سکوت کردن، دیگرانی که نخبه نبودن فهمیدن که آها این اختراع کرد، ما بریم اختراعشو بدزدیم به نام خودمون در کنیم. این نکنید این کارو. حرف بزنید، مذاکره کنید، صحبت کنید. من با تاجرای عزیز دارم میگم، این حرفایی که یاد گرفتی یه شاعری گفته، ظاهرش رو دیدی اینجوریه، بعد تو هم گفتی راست میگه، چقدر حرف قشنگ و شیک و لایک داری، من خودم رو سبک نکنم از خودم تعریف کنم. کدوم شرکت دیدی در تلویزیون تبلیغ کنه و از خودش تعریف نکنه؟ اسلام از خودش تبلیغ میکنه، تعریف میکنه، همه ادیان، همه شرکت و همه برندها دارن همین کارو میکنن. پخمه ها سکوت کردن، هیچ نمیگن. قوی ها همه دارن جار میزنن، فریاد میزنن توامندی های خودشونو. ما هیچی نگیم، مردم خودشون بفهمن، خودش بگه. عزیز من، تو رو خودت از همه بهتر میشناسی. آیا من تو رو میشناسم مگه؟ تو باید از خود اول بگی، تو باید اول حرف بزنی. اما بحث اینجاست که آیا من شناخت درستی نسبت به خودم دارم یا شناختم غلط هست؟ من یک تصویری از خودم، از شخصیت خودم بیان میکنم که این نیستم. مثال میگن تیبا زیبای ایرانی، اینو کی گفته؟ صاحب برندش گفته دیگه. خب من خریدار میگم این چی میگه؟ زیبایی اصلا فهمیده چیه؟ سایپا سالم و مطمئن. خب این مضحک، خنده داره، این همه هر کی بشنم میخنده. اینترنت پرسرعت، من با این جمله میخند، اینترنت تو ایران خیلی مشکل داره، بعضن پرسرعت اصلا بهش نمیخوره، این دوتا واژه اصلا هم جور در نمیاد. پس بعضن تو یک شخصیتی اعلام میکنی که میخندن. شرکتی مثل امرسان میاد میگه زیبا، جادار، مطمئن. چرا گفت جادار؟ چون این زمانی یخچال فریزر زد، بعد کم کم اومد بخاری و چیزای دیگه زد، جادار رو حذف کرد، گفت زیبا، راحت، مطمئن. آن شعار عوض شد. عزیزان من، برند شما اون چیزی نیست که خودتون نسبت به خودتون میگید. تو اجازه داری نسبت به خودت بگی، اما بدون برند شما همون چیزیه که مشتریاتون پشت سر شما میگن. پس من یه شناختی دارم نسبت به برندینگ، میگم همه اون صفاتی که گفتم، همه اون ابعاد شخصیتی رو داره با نمره 5. این شناخت من. تو هم هستی اون ور داستان به عنوان مشتری، تو هم یه نمره میدی؟ آیا باید بریم تو هم به اندازه من شناختی و این نمره رو دادی؟ یا نه شناختت پایین تر است؟ خب چیکار کنی؟ پس صاحب برند باید کاری کند توی مشتری بیشتر بشناسی. حالا تو نمره بده. آیا این کار را کرده و این نمره را گرفته یا این کار نکرده؟ این همه یه بحث ماست. حالا بیا نگاه کن از شعارهای تبلیغاتی جذابی که شرکت‌های مختلف دارن. بیا خود دو تا چهار تا کن واقعا. مثلا میگه وینتک پنجره یک، شودر چون جزئیات مهم است، شهر فرش خیالت راحت راحت راحت، چیتوز طعم خوش لحظه ها، همراه اول هیچ کس تنها نیست، ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید، میهن دوست تو من. اینا همه دارن در واقع در قالب یک شعار تبلیغاتی شخصیت برند خودشان را بیان میکنن. چسب راضی، همه راضی از چسب راضی، اکتیو منو اکتیو، اتک پاک کننده تک، سنیچ سن ایچ و دیگر هیچ. خوب دقت کن، همه این تعاریف مهمن، همه از خودشون اول میگن، اما باید بررسی بشه مشتری ها در رابطه با همین برند پشت سرتون چی میگن. روی این موضوع تمرکز بذار، استراتژی داشته باش تا دوتا یکسان بشود. تا دوتا چی بشه؟ یکسان بشه، یعنی همون استراتژی، همون نگاهی که من مالک دارم با توی مشتری، بگم من صادقم تو هم بگی واقعا صادقی، بگم من جسورم تو بگی تو واقعا جسور، بگم من مدرنم من خلاقم تو هم بگی، بگم من باهوشم موفقم قابل اعتمادم تو هم بگی دقیقا هست، بگم من در رده های بالا هستم جذاب هستم سرسخت هستم تیمی دارم کار میکنم تو هم بگی دقیقا اینو من دیدم اینا هستی. این زیباست، این زیباست. پس هر آنچه که خواستم و نسبت به خودم شناخت پیدا کردم تو هم داری تصدیق میکنی از زاویه خودت، پس من به هدفم رسیدم. اینا همه مفاهیمی بود در راستای برند و برندسازی و امیدوارم که همه عزیزان این مفاهیم رو به خوبی درک کنن، بنویسید. گفتم یه موضوع یکباره نیست، مادام العمر ما با همه این مفاهیم سر و کار داریم و عزیزان ما در واحدهای مختلف آراد برندین که هر روز میتینگ میذارن از ساعت 10 صبح تا 12 شب برای شما یک سری یک نفس، همه عزیزان دارن در رابطه با همه این پارامترهای برندسازی صحبت میکنن، از لوگو گرفته، اسم دامنه و سایت گرفته، طراحی دیزاین سایت گرفته، بحث طراحی یو آی و یو ایکس گرفته. همه اینها مفاهیم مهمیه در برندسازی. اینکه رنگ وبسایت شما چه رنگی باشه، رنگ لوگوی شما چه رنگی باشه، کل برند شما، بسته‌بندید، محصول، دکورت، سایتت، همه از چه رنگ های الهام گرفته. الان آراد برندینگ از 2 رنگ الهام گرفته، یه روز گلده، یکیش هم گلده، یعنی طلایی و صورتی طلایی که ادغام شده است. خوب دقت کن، پس باید اینو بفهمم که آها، آیا من هم در برندسازی این مفاهیم رو رعایت میکنم؟ ایرانسل رنگش زرده، رایتر رنگش بنفشه، همه برندها رنگ خاص خودشون دارن، سامسونگ از رنگ آبی استفاده میکنه، فیسبوک از آبی تیره استفاده میکنه، اپل از خاکستری بیشتر الهام گرفته. خب بیام بهره من بشم، منم محصولاتم از رنگ من تبعیت میکنه، یا من یه چیزم، شخصیتم یه چیزه، یه چیز دیگه دارم مثلا رونمایی میکنم، استراتژیم همه غلطه. اینا رو انشالله باشید با منتورها و مشاورها، به شما کمک میکنن در جلسات و میتینگ های مختلف تا شما هم بتوانید بهترین برند رو برای خودتون بسازید. و یادتون باشه که برند شما جزی از دارایی شماست، هرچی بکاری همونو درو میکنید. دوست دارم تا پادکست های بعدی شما رو به خدا میسپارم. یا علیروز، بر شما خوش.